به نام خدا. نوار شماره 1، کتاب نظریه های یادگیری انسان، نویسنده گی آر لفرانسوا، مترجم یحیی سید محمدی، ناشر روان. کتاب مشتمل بر 312 صفحه می باشد. به تاریخ اردیبهشت ماه 1391. گوینده بیتا حاج نبی. تفسیر کننده زیبا مرادی با بررسی ولی‌الله ساکی. ضبط آزاد تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی، تهران. فهرست مطالب. پیشگفتار مترجم صفحه 1، پیشگفتار مؤلف صفحه 3. بخش اول، مقدمه، علم و نظریه. فصل 1، یادگیری انسان، علم و نظریه، صفحه 7. هدف‌های این فصل، صفحه 7. روانشناسی و یادگیری، صفحه 8. یادگیری، صفحه 8. عملکرد در برابر یادگیری، صفحه 9. نظریه، صفحه 10. نظریه ها، اصول، قوانین و عقاید، صفحه 11. اهداف نظریه ها، صفحه 13. ویژگی های نظریه های خوب، صفحه 13. علم و پیدایی نظریه های روانشناختی، صفحه 15. علم چیست؟ صفحه 15. قواعد روش علمی، صفحه 15. آزمایش ها، صفحه 18. تفکر نقادانه درباره پژوهش روانشناختی، صفحه 19. آزمودنی های انسان حیوان، صفحه 23. اصول اخلاقی پژوهش حیوانی، صفحه 24. انسان‌ها به عنوان آزمودنی، صفحه 25. نظریه یادگیری، شرح مختصر، صفحه 26. ریشه‌های نظریه یادگیری، صفحه 26. پیش‌گزارش کتاب، صفحه 27. فصل دوم، پاولو، واتسون، گاتری، رفتارگرایی نخستین، صفحه 27. فصل سوم، ساندک و حال، پیامدهای رفتار، صفحه 27. فصل چهارم، رفتارگرایی رادیکال اسکینر، شرطی سازی کنشگر، صفحه 27. فصل پنجم، یادگیری و زیست شناسی، روانشناسی تکاملی، صفحه 28. فصل ششم، هر، تولمن، گشتالتی ها و به سوی شناختگرایی نوین، صفحه 29. فصل هفتم، برنر و پیاژه، دو نظریه شناختی، صفحه 29. فصل هشتم، یادگیری و یادآوری، مدل های حافظه، صفحه 29. فصل نهم، انگیزه ها، دلایل و علت های رفتار، صفحه 29. خلاصه، صفحه 30. بخش دوم، نظریه های عمدتا رفتارگرا. فصل دو، پابلو، واتسون، گاتری، رفتارگرایی نخستی، صفحه 35. هدف های این فصل، صفحه 35. سرآغاز روانشناسی علمی، صفحه 36. سایکوفیزیک نخستی، صفحه 36. ایوان پتروویچ پابلو، 1849-1936، صفحه 39. شرطی سازی کلاسیک، صفحه 40. توجیهاتی برای تدایی های محرک، پاسخ، صفحه 42. انواع مجاورت، صفحه 43. فراگیری، خاموشی و بازگشت، صفحه 45. ارزیابی شرطی سازی کلاسیک پاولوف، صفحه 47. جان بی واتسون، 1878-1958، صفحه 47. رفتارگرایی، صفحه 47. توجیه یادگیری از طریق شرطی سازی کلاسیک، صفحه 48. یادگیری هیجانی، صفحه 48. انتقال، صفحه 51. محیط‌گرایی واتسون، صفحه 52. یادگیری عالی‌تر، صفحه 53. کاربرد روانشناسی واتسون، صفحه 53. عصبی رفتارگرایی واتسون، صفحه 54. ادوین گاتری 1886-1959 صفحه 55. قانون یادگیری یک کوششی گاتری صفحه 55. تمرین صفحه 57. معرک های ناشی از حرکت MPS صفحه 58. عادت ها صفحه 59. فراموشی صفحه 59. پاداش و تنبیه صفحه 60. کاربردهای عملی نظری گاتری صفحه 60. ترک کردن عادت ها صفحه 61. ارزیابی یادگیری یک کوششی گاتری صفحه 64. ارزیابی نظری های رفتارگرایی نخستی صفحه 64. خلاصه صفحه 66. فصل 3 استراندک و حال پیامدهای رفتار صفحه 69. هدف‌های این فصل صفحه 70. ادوارد ال استراندک 1874-1949 صفحه 70. هوش حیوانی صفحه 71. مجاورت یا تقویه صفحه 72. نظریه استراندک قبل از 1930 صفحه 73. قوانین جنبی صفحه 76. نظریه استراندک بعد از 1930 صفحه 78. ارزیابی پیوندگرایی استراندک صفحه 82. گرگ الهال 1884-1952 صفحه 83. شرح مختصر نظام حال صفحه 83. عناصر اصلی نظام حال صفحه 84. خلاصه نموداری نظام حال صفحه 85. متغیرهای درونداد پیشبینها صفحه 87. متغیرهای رابه صفحه 87. متغیرهای برونداد پیشبینی شده ها صفحه 91. خورده پاسخهای مقدم بر هدف صفحه 92. سلسله مراتب عادت هم خانواده صفحه 93. ارزیابی رفتارگرایی رسمی حال صفحه 93. خلاصه صفحه 95. فصل 4 رفتارگرایی رادیکال اسکینر شرطی سازی کنشگر صفحه 97. هدف‌های این فصل صفحه 98. آیا رفتارگرایی رادیکال اسکینر ضد نظری است؟ صفحه 98. شرح مختصر رفتارگرایی رادیکال اسکینر صفحه 99. تقویه صفحه 105. انواع تقویه صفحه 105. تنبیه صفحه 106. نمونه هایی از تقویت و تنبیه صفحه 107. منابع تقویه صفحه 108. برنامه های تقویه صفحه 109. تقویت پیوسته یا متناوب صفحه 109. تأثیر برنامه های تقویه صفحه 111. برنامه های تقویه در زندگی روزمره صفحه 116. شکل دهی صفحه 117. زنجیره سازی صفحه 118. شکل دهی و انسان صفحه 119. حذف کردن، تعمیم و تمیز صفحه 121. مثال 1، خواندن کبوترها صفحه 121. مثال 2، عشق بازی بلدرچین صفحه 121. ارتباط تعمیم و تمیز با یادگیری انسان صفحه 122. کاربرد علم در مورد انسان ها صفحه 123. کنترل از راه وابستگی های مثبت صفحه 124. کنترل از راه وابستگی های منفی صفحه 126. تقلید و شرطی سازی کنشگر صفحه 130. منابع تقویت در تقلید صفحه 130. سه تأثیر الگوها صفحه 131. مدیریت رفتار صفحه 133. تقویت مثبت و تنبیه صفحه 134. شرطی سازی تقابلی صفحه 134. خاموشی صفحه 135، تقلید صفحه 136، ارزیابی موزه اسکینر صفحه 136، خدمات اسکینر صفحه 137، ارزیابی نظام اسکینر صفحه 137، برخی از مخالفت های فلسفی صفحه 137، خلاصه صفحه 138. فصل 5، یادگیری و زیست شناسی روانشناسی تکاملی صفحه 141. هدف های این فصل صفحه 141. یادگیری بیزاری از مزه صفحه 142. توجیهات شرطی سازی بیزاری از مزه صفحه 142. پدیده وقفه صفحه 145. روانشناسی تکاملی صفحه 149. خودشکل دهی صفحه 150. دام غریزی صفحه 150. محدودیت زیستی در روانشناسی تکاملی صفحه 152. شایستگی کلی و نودوستی صفحه 153. انتقاد های از زیستشناسی اجتماعی صفحه 155. ارزیابی روانشناسی تکاملی صفحه 155. پسخورند زیستی کاربرد عملی نظری های شرطی سازی صفحه 156. شرطی سازی کنشگر و پاسخ های خود مختار صفحه 157. پسخورند زیستی چگونه عمل می کند صفحه 157. خلاصه صفحه 158. بخش سوم، سرآغاز شناختگرایی نوین. فصل 6، هپ، تولمن، گشتالتی ها به سوی شناختگرایی نوین صفحه 163. هدف های این فصل صفحه 164. نظریه هپ، نگاهی به فرآیندهای ذهنی عالی صفحه 164. فرآیندهای ذهنی عالی صفحه 164. مبنی از سبک شناختی یادگیری صفحه 165. مؤلفه ها و عمل کرده دستگاه عصبی مرکزی صفحه 166. انتقال عصبی صفحه 167. تغییرات عصب شناختی احتمالی زیربنای یادگیری صفحه 168. فرض های نوروفیزیولوژیکی هپ صفحه 169. واکنش پذیری و انعطاف پذیری صفحه 170. فرآیند های میانجی، فرضیه ها و فرض ها صفحه 170. نظر هب در مورد یادگیری و تفکر صفحه 173. آمایه و توجه صفحه 173. ارزیابی نظریه هب صفحه 174. از رفتارگرایی به سوی شناختگرایی صفحه 175. رفتارگرایی ماشینی صفحه 176. رفتارگرایی هدفمند تولمن صفحه 177. آیا موش ها هدف دارند؟ صفحه 178. آزمایش انتظارها صفحه 180. 4 اصل خلاصه صفحه 181. ارزیابی رفتارگرایی هدفمند تولمن صفحه 182. عقاید بنیادی روانشناسی گشتالت صفحه 183. بینش در برابر کوشش و خطا صفحه 184. کل از مجموع اجزای آن بزرگتر است صفحه 187. نظریه گشتالت قوانین ادراک صفحه 187. دیدگاه های گشتالت در مورد یادگیری و حافظه صفحه 190. فلسوی ادراک میدان روانی صفحه 191. روانشناس گشتالت و شناختگرایی معاصر صفحه 193. ارزیابی روانشناسی گشتالت صفحه 193. استعاره ها در روانشناسی صفحه 194. استعاره ها در رفتارگرایی صفحه 195. استعاره ها در شناختگرایی صفحه 196. خلاصه صفحه 196. بخش چهارم، نظریه های عمدتاً شخصی و شناختی. فصل 7، برنر و پیاژه، دو نظریه شناختی، صفحه 201. هدف های این فصل، صفحه 202. روانشناسی شناختی، صفحه 202. مقایسه شناختگرایی رفتارگرایی، صفحه 203. استعاره اصلی روانشناسی شناختی، صفحه 204. نظریه برنر، فراتر رفتن از اطلاعات موجود، صفحه 204. تکامل مغز، صفحه 205. مغزهای ناسازگارانه، صفحه 205. تکامل بازنمایی ذهن، صفحه 205. بازنمایی و نظریه شناختی، صفحه 207. نظریه بازنمایی، طبقه بندی، صفحه 207. تصمیم گیری، صفحه 210. سیستم های رمزگردانی، صفحه 210. دستیابی به مفهوم، صفحه 211. راهبردهایی برای دستیابی به مفهوم، صفحه 212. ارزیابی موزه برنه، صفحه 214. ژان پیاژه، موزه رشدی شناختی، صفحه 215. روش بالینی، صفحه 216. گرایش نظری، صفحه 216. انطباق از درونسازی و برونسازی حاصل می شود، صفحه 216. بازی، صفحه 218. تقلید، صفحه 219. هوش، صفحه 220. نظریه مرحله‌ای، صفحه 221. رشد حسی حرکتی، تولد تا دو سالگی، صفحه 221. تفکر پیش عملیاتی، 2 تا 7 سالگی، صفحه 223. عملیات، صفحه 225. عملیات عینی، 7 تا 11 یا 12 سالگی، صفحه 226. عملیات صوری، بعد از 11 یا 12 سالگی، صفحه 229. ماهیت فرضی تفکر، صفحه 230. نظریه پیاژه به عنوان نظریه یادگیری، صفحه 230. پژوهش مربوط، صفحه 233. ارزیابی موزه پیاژه، صفحه 233. خلاصه، صفحه 234. فصل 8، یادگیری و یادآوری، مدل های حافظه، صفحه 237. هدف های این فصل، صفحه 237. استعاره ها در بررسی حافظه، صفحه 238. توجه، حافظه و یادگیری، صفحه 238. حافظه، مفاهیم و تعریف های اساسی، صفحه 238. تعریف حافظه، صفحه 240. پژوهش مقدماتی درباره حافظه، صفحه 241. مدل وجهی حافظه، صفحه 242. حافظه حسی، صفحه 243. حافظه کوتاه مدت، صفحه 245. حافظه بلند مدت، صفحه 249. مقایسه حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، صفحه 251. انواع حافظه بلند مدت، صفحه 252. حافظه آشکار بیانی در برابر ناشکار غیر بیانی، صفحه 252. دونه حافظه بیانی، صفحه 253. مدل های حافظه بلند مدت بیانی، صفحه 255. فیزیولوژی حافظه، صفحه 256. رد عصبی، صفحه 256. مغز موش و تحقیقات پلانریا، کرم‌های پر، صفحه 257. افراد مبتلا به یادزدودگی و صدمات مغزی، صفحه 257. فراموشی، صفحه 258. نظریه محو شدن، صفحه 258. نظریه تغییر شکل، صفحه 259. نظریه سرکوبی، صفحه 259. نظریه تداخل صفحه 260. موجود نبودن نشانه بازیابی صفحه 260. یادآوری صفحه 261. مرور صفحه 261. گسترش صفحه 261. سازماندهی صفحه 261. سیستم هایی برای یادآوری صفحه 262. خلاصه صفحه 263. فصل 9 انگیزه ها، دلایل و علت های رفتار صفحه 265. هدف های این فصل صفحه 265. معنی انگیزش صفحه 266. بازتاب ها، غرایز و نقش پذیری صفحه 266. بازتاب ها صفحه 266. غرایز 267. نقش پذیری صفحه 268. کاهش مشوق ها صفحه 269. نیاز ها و سایق ها صفحه 269. نیاز های فیزیولوژیکی و روانی صفحه 270. ارزیابی مواضع نیاز سایق صفحه 271. مشوق ها صفحه 272. نظریه انگیختگی صفحه 273. انگیختگی اندازه‌گیری انگیزه صفحه 274. قانون یرکس داتسون صفحه 274. نظریه انگیختگی هب صفحه 275. منابع انگیختگی صفحه 277. نظریه های شناختی انگیزه صفحه 277. نظریه ناهمخوانی شناختی صفحه 278. نظریه انتساب صفحه 280. کارایی شخصی صفحه 282. خلاصه صفحه 284. منابع و مآخذ صفحه 287. پیشگفتار مترجم. یادگیری یکی از زمینه‌های جالب و نسبتاً دشوار روانشناسی است که در حوزه آموزش و پرورش، شخصیت، آسیب شناسی روانی، درمان و موارد دیگر کاربرد گسترده‌ای دارد. در زمینه یادگیری، با عنوان یادگیری و رفتار، یادگیری و شرطی سازی، اصول یادگیری و در مجموع روانشناسی یادگیری، کتاب‌های فراوانی به زبان انگلیسی وجود دارد. در حالی که در زمینه نظریه‌های یادگیری تعداد بسیار اندکی کتاب نوشته شده است. مترجم به دلیل علاقه زیادی که به این حوزه از روانشناسی دارد، سالها در جستجوی کتابی بوده است که به طور مختصر نظریه‌های یادگیری را شرح دهد تا امکان مطالعه روانشناسی یادگیری یا کاربرد این نظریه‌ها در زندگی روزمره نیز برای دانشجویان علاقه‌مند فراهم شود. متاسفانه چون روانشناسی یادگیری تنها 3 واحد درسی را در رشته روانشناسی به خود اختصاص می‌دهد و عنوان آن نیز نظریه‌ها و مفاهیم یادگیری است، روی نظریه‌ها تاکید می‌شود و به روانشناسی یادگیری پرداخته نمی‌شود. شاید به همین علت باشد که کتاب‌های اصول یادگیری و رفتار و در مجموع روانشناسی یادگیری جایگاهی در روانشناسی ایران ندارند. از این رو کتابی هم در رابطه با آن ترجمه نمی شود. با توجه با آنچه گفته شد، مترجم به کتاب کم حجمی دستیاب که ساختار ویژه‌ای داشت. چون به نظر مترجم این ساختار تا اندازه فرهنگ بسته بود و با فرهنگ ایران چندان مطابقت نداشت. بدون اینکه لطمه ای به مطالب کتاب وارد شود، تغییراتی در آن صورت گرفت. در ضمن برای تطبیق دادن کتاب با برنامه درسی یادگیری و تلاش برای مختصر کردن آن، مطالب تکراری و ناهماهنگ با برنامه درسی یادگیری حذف شد. لازم به ذکر است که پیشگفتار مؤلف عمدتاً به ویراستای قبلی کتاب مربوط می شود و شرح وصول که معمولاً در پیشگفتار قید می شود در فصل اول کتاب گنجانده شده است. از این رو فقط پیشگفتار بسیار کوتاه است که مؤلف در رابطه با ویراست چهارم کتاب ملحوظ شده است. در خاتمه مترجم از کلی علاقمندان به روانشناسی یادگیری و دست‌اندرکاران این رشته به خاطر کاستی‌های ترجمه پوزش می‌طلبد و مشتاقانه منتظر دریافت پیشنهادها و راهنمودهای این عزیزان است. مترجم از خانم منصوره خانلری که در نهایت دقت و سرعت این کتاب را حروف چینی کردند، مدیر نشر روان آقای قاسم شمس که به چاپ آن همت گماشتند و آقای مجتبی سلطانی نسب که زحمت تهیه آن را از آمریکا تقبل کردند نهایت تشکر را دارد. یحیی سید محمدی پاییز 1382 پیشگفتار مؤلف. ویراست چهارم بررسی و تعبیر برخی از نظریه ها و یافته های مهم در روانشناسی یادگیری است. این ویراست نگاهی تاریخی دارد به پیدایی نظریه های رفتارگرا و شناختی و مهمترین نظریه های یادگیری را شرح می دهد. ارزیابی می کند و به مدل های حافظه و انگیزش نیز می پردازد. این کتاب عمدتاً برای دانشجویان روانشناسی، معلمان، مشاوران، مددکاران اجتماعی، روانشناسان صنعتی، پرستاران، روانشناسان اجتماعی و خلاصه همه کسانی که دست‌اندرکار یادگیری هستند نوشته شده است. گی آر لوفرانسا. بخش اول. مقدمه. علم و نظریه. فصل یک. یادگیری انسان، علم و نظریه. هدف‌های این فصل: روانشناسی و یادگیری، یادگیری، عملکرد در برابر یادگیری، نظریه، نظریه‌ها، اصول، قوانین و عقاید، اهداف نظریه‌ها، ویژگی‌های نظریه‌های خوب، علم و پیدایی نظریه‌های روانشناختی، علم چیست، قواعد روش علمی، آزمایش‌ها، تفکر نقادانه درباره پژوهش روانشناختی، آزمودنی های انسان و حیوان، اصول اخلاقی پژوهش حیوانی، انسان ها به عنوان آزمودنی، نظریه یادگیری، شرح مختصر، پیشه های نظریه یادگیری، پیشگزارش کتاب و خلاصه. هدف های این فصل. بعد از مطالعه این فصل باید بتوانید سوال‌های زیر را به روشنی پاسخ دهید. منظور از اصطلاح یادگیری چیست؟ نظریه های روانشناختی چیستند؟ نظریه ها چگونه ساخته شدند؟ چگونه میتوان نظریه ها را ارزیابی کرد؟ در روانشناسی چه روش هایی برای گردآوری اطلاعات وجود دارد؟ این روش ها چه امتیازات و چه ضعف هایی دارند؟ روانشناسی و یادگیری. روانشناسی علمی است که رفتار و تفکر انسان را بررسی می کند. روانشناسی به نحوی که تجربه بر فکر و عمل تأثیر می گذارد می پردازد، نقش زیست شناسی و وراثت را کاوش می کند، هوشیاری و رویاها را بررسی می کند، نحوی روش کردن انسان ها از نوباوگی تا بزرگسالی را ردیابی می کند و درباره تأثیرات اجتماعی تحقیق می کند. اصولا روانشناسی سعی دارد توضیح دهد چرا انسان ها به این صورت فکر، عمل و احساس می کند. البته این کتاب به کل روانشناسی نمی پردازد، بلکه به نظریه های روانشناختی محدود می شود که با یادگیری و رفتار انسان سر و کار دارند. البته نظریه های یادگیری به یادگیری حیوان نیز می پردازند، زیرا تحقیقات یادگیری در مورد حیوانات با پیدایی نظریه های یادگیری انسان ارتباطی جدایی ناپذیر دارند. پس ابتدا باید بدانیم یادگیری چیست. یادگیری. اگر از یک نفر بپرسید یادگیری چیست، به احتمال زیاد پاسخ او چیزی در رابطه با فراگیری اطلاعات خواهد بود. اگر به شما بگویم پرنده‌ای که روی آن درخت نشسته سحر است، دفعه بعد که این پرنده را ببینید و به درستی آن را تشخیص دهید و بگویید سحر است، می فهمم که چیزی یاد گرفته اید. در این مورد ماهیت اطلاعاتی که فرا گرفته اید واضح است. در ضمن توجه داشته باشید که رفتار شما در نتیجه یه تجربه تغییر کرده است. در این مورد تجربه خاصی که به شما گفتم این پرنده سحر است. در خیلی از موارد آنچه در طول یادگیری فراگیری می شود به این اندازه واضح نیست.